بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله شاه حسین حلی صفحه 200 تاریخ 31/1402 جلسه 123. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب تا اینجا ایشون تمسک کرد به آیه و طوائف مختلف از روایات که گفت از مجموع این طوائف مختلف روایات فهمیده می شود که هر کس به او قیام نکرد و به زوج حاکم شد مجموعش باید به طلاق. این دوتا و سوم استشهاد به کلام علما. این مضافن که الان می خواهیم شروع کنیم کنه یک دلیل چهارمه و این هستش که میخواد بگه از خود روایاتی که در باب نفقه آمد و فرمود اجبارش میکنند که اگر نفقه زوجه را ندادی طلاق فرد قبعی داشتیم. روایاتی که در رابطه با اون چی بود؟ در رابطه با کسی که نفقه زوجه را نداد. بله در چند تا روایاتی بود که می فرمود که بله اگر که نفقه زوج مفقود بود که می فرمود شوهرش رفت و اینها تا زمانی که مالی هست بهش انفاق می شد و مانند اینها. این روایات بود. یه روایاتی هم که در رابطه با این بود که آره آره بله اون روایت بله صحیحه فضیل و ربعی من قدر علی فلیون فقم ما آتاه الله اونجا آمده بود ازا کساها ما یواری عورتها و یتعمها ما یقیم و سلبها اقامت مهو و الا تلقها. اون از شاهد ما اینجاست، نه اون روایات حالا چیز اون روایات مفقود الاثر. نه این دو تا روایت بود. اول سنت شریفه که شروع کرد از روایت صحیحه فضیل و ربعی و روایت ابن ابی عمر به کتابن صفحه 381 میشه. به حال کتابای شما چاپش مختلفه نمون. اونجا این تعبیر بود که ازا کساها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها. بعدش فرمود که فقامت معهو یا مثلا اقامت معهو ایفبها و الا تلقها. این روایات بود. ایشون حالا این وجه اخیری که عنوان مضافن ادعا می فرماد این میخواد بگه ما از اون روایات الغا خصوصیت میکنم. اون روایاتی که تعبیر داشت که اگر که پوشاند او را اگر نپوشاند او را مسکنش نداد، اگر موند موند زنه، اگر تحمل نکرد مرد باید طلاقش رو بده، میگه اصلا اونا احتمال خصوصیتش رو نمیدیم. چه فرقی میکنند بین او و سایر موارد؟ این حرف ایشون مضافاً الى انه لا خصوصیت للانفاق لیقتصر اجراء الطلاق جبراً علیه. مضافاً بر این که برای انفاق خصوصیتی نیست که اکتفا بشود اجراء طلاق جبراً یقتصر علیه، که اجراء طلاق جبراً طلاق زوری که حاکم شهر میده اونو فقط بیاریم کجا؟ در مورد همین انفاق مطرحش میکنیم، نه فرقی نمیکنیم. ولی ان الحکم فی الآیت الشریفه جار فی جمیع حقوق زوجیه و التی منها المزاجعه و الوعد بعد اربعه اشهر. آیه کریمه که فرمود امساکم بالمعروف، آره مضمونش همین بود، تصریحون به احسان، این در همه حقوق زوجیت است که مزاجعت و وطع هم شاملش میشه بعد اربعه اشهر. خب میخواد او تعمیمی که نظرش بودم استفاده کنه. فیت خلوفیه الانین الذی وطع امرأته مرتن واحده ثم ترعب انن. او انینی که مباشرت کرده وطع امرأش رو یک مرتبه، بعدش این اتفاق باشد، چون اگر از اول موفق به مباشرت نشده، امکانش حتی یک بارم نشده است، این از عیوب مجوزه فسخه، باید از این مرحله رد بشه که عیب مجوزه فسخ نباشه. اگر کسی در حال اصلا عقد سالم سالم ولی بعد از اونم یه اتفاق براش افتاد، یعنی قبل از این که به طور که اولین مباشرت هم براش ممکن نشد، این خیال این عیب مجوزه فسخه. اما بعد از او اولی مهمه، اینجاست که ادله به ما اجازه فسخو نمیده که یک بار توانست مباشرت متعارف رو داشته باشه ولی بعد از اون ناتوانی جنسی براش میشه، اینجا روایت به ما اجازه فسخو نمیده. اینجاست که حالا بگیم که بله حقوق زوجه چی شد؟ نمیتونی؟ حاکم شهر میگه طلاقش بده، ندادی، حاکم شهر جانب شما طلاق. فإن مثل هذه المرأة و إن وردا من أنها متبتلیت فلتصبر إلا أن المراد بذلک هو الصبر عن الفسخ. فرمود در مورد این مرأة روایت آمده است که متبتلیت فلتصبر، اگر که ابتلا پیدا کرد مرد دیگه نمیتواند مباشرت کند، زنه باید صبر کنه. ولی این که میگه صبر کنه معناش این استش که نمیتوانی تو فسخ کنی، مقصودش اینه، ایشونو میخواد بگه اگر این روایت که فهمده فل تصبر یعنی دیگه حق فسخ نداری. این یه حرفه. این که مراجعه به حاکم شهر کنی و حاکم شهر تو رو طلاق بده یه حرف دیگه نیست. این فلتصبر معنیش اینه، اولا این توجیه رو میکنه، حالا توجیه دومی هم خواهد کرد. میشه متن روایت رو بی زحمت پیداش کنید و بیاریدش، آدرسش هم عرض کنیم برای رفقا. بله، آدرس این روایت در مناقب آل ابی طالب علیه السلام جلد 2 صفحه 365، درست خوندم؟
بله.
جلد 2 صفحه 365 مناقب. اون وقت خدمت دونست کنم اونجا این جمله روایتش مربوط به انین نیست، روایتش مربوط به زنیست که شوهرش مفقود شده، دارد که ذکروا ان علی حکم به انها لا تتزوج، یعنی این امرأة المفقود که شوهرش مفقود شده، امرأة زوج مفقود، امیرالمومنین در قش خود فرمود که لا تتزوج حتی یجی نعی و موته، تا اینکه دیگه خبر فوت شوهرش رو بشنوه. بعدش هم حضرت فرمودند هیا امرأتون ابتلیت فلتصبر، خدا این هم آزمایش خداست، مبتلا شده است به این آزمایش، باید صبر کنم، نمیتوند بگید که خب من الان باید برم شوهر. ایشون میفرماد که فإن مثلها، برگرد به عبارت های هلی، فإن مثلها زهل مرعه و این ورد فیها من انها متبتلیت فلتصبر، این هر وقت که مبتلا شد به این باید صبر کنه، الا ان المراد بذالک هو الصبر عن الفسخ، مراد صبر از فسخ، نه این که نمیتوند به حاکم شرع رجوع کنه. نه، ذالک لا ينافی وجوب الطلاق علی الزوج لانه بعد فرض عدم تمکنه من الامساک بمعروف الذي هو القيام به را کاملتا والتي من الوعد في اربعه اشهر مره فلا بد من ان يكون الطرف الاخر واجبا واجبا عليه. ایشون فهم است. ببین، من تصور این است که مرحوم آقای هلی این روایت رو در باب انین میدیده. از این توضیحاتی که داره میده کنده میخواد اینجور بگه، گفت این روایت در رو هم انین وارد شده، در این روایت در رابطه با امنین والد نشته، این که ما خوندیم. نکنه جای دیگه این تعبیرم باشد مشابهش. کلمه بله، ما ابطلیت فلتسبه رو زدیم، متاش رو نزدیم. ابطلیت فلتسبه بود روایتی که آمد متا ندارد، همین روایتی که الان از امرومان استاد و استرام خوندیم که فرمود انها، آره بله، هیه امرأتون ابطلیت فلتسبه، این یه زنی است که مبتلا شده. چند آقای هندی حساب کرد یه جور دیگه روایت رو می‌دید است که بله، یک روایتی در باب انین وارد شده، اون وقت اون روایت رو جا دارد که ما حمل بر فسخ بگیم. یعنی این که حق فسخ کردن برای این زنه نیست، مثل انینی نیست که از اول این مشکل رو داشت که بتونه فسخ کنه، نه، حق فسخ نه. این ظاهر کلام آقای
یه چیزی پیدا
کرد. کجا پیدا کرد؟
فقه
منصور امام رضا علیه الصلاة و السلام. خب چیه عبارتش؟ یعنی متا رو هم داره.
المرأة معه فقد ابتلیت و ان تزوجها خسی فدلس نفسه له.
قبلش چی بود؟ قبل عبارتش چی بود؟ فرموده بارش من
فین عرف اوقات سلاته فلتسبر
مره. سب کنیم، خب به هر حال پیدا نشد روایتی که بتواند این کلمه متار داشته باشد که و مربوط به انین باشد. ما هم روایت پیدا کردیم، این روایتی که پیدا کردیم همین است که این امره ابطلیت فلتسبر و موردش هم مورده کیه؟ که شوهرش مفقود شده است. اون که میگوید دنبالش روایتش دنبال روایته داشت که قول خلیفه عمر، آره آره، قول خلیفه دوم گفتش که در موردش این بوده است که میگوده 4 سال صبر کنه بعدش طلاق داده میشد، اون رو طلاق میده.
حالا
4 ماه بود؟ بله.
بعد ولی زوج بیاد طلاقش بده.
آره، اینجوری بود دیگه، ولی زوج بیاد طلاقش بده. من موضوع پیداش بکنم. بله. بله، این بود که تتربص 4 سنین. اون تو روایت اینجور بود که امرومونو که خوندیم بهش دنبالش داشت که من نخوندم، و قال عمر تطرب بس و عرب از این سمه یو تلقه ها ولی یو زوجه ها سمه تطرب بس عربت اشهر فلان، بهش عمر دست میشه. این روایتی که ما پیدا کردیم نمیشه این حمل آقای هلی رو توش کرد، چون این روایت اصلا موردش این استش که عمر میگفتش که 4 سال مفقوده، بعدش ولیش رو میخوان ولی طلاقش بده، لازم به دنبالش هم نشد حاکم شد. پس اصلا موردش اینجاست، نمیشه گفتش که این روایت مال این استش، یعنی زنه حق فسخ ندارد اما منافاتی با این ندارد که شوهرش مراجعه کنه به حاکم شد. این روایت قابل حمله بر این معنا نیست. یه جواب دومی خواهد آمد، یعنی جواب اول ظاهرا حفظی بوده، یعنی آقای هلی تو ذهنشون بوده است که این روایت مال انینه، مثلا در حالی که این روایت مال انین نیست، این مال زنیست که شوهرش مفقوده و دنبال روایت هم چون اومده است که عمر نظرش این بود که 4 سال مهلت میدن اگه شوهر نیامد، ولیش رو میخوانن و ولیش طلاق میدهد، باید طلاق بدهد. این بحث صبر کردن نیست که صبر کند از فصل. او میگفت است که یعنی امروز باید صبر کند، یعنی حتی این بعد 4 سال هم فسخ چیز طلاق ولی و طلاق حاکم و اینا مطرح نیست. پس این توضیح اول، توضیح اولی که ایشون تو این روایت کرده درست نیست. فإن مثل هذا المرء وإن ورد في من أن نامت ابتليت فلتصبر إلا أن المراد بذلك هو الصبر عن الفصل. آیه اللي میفرمان میگم نه این درست نیست، نه صبر از فصل نبود، روایت روشن است که صبر از فصل نبود. این روایت رو به طور کلی باید صبر کنه، ولو شاد طلاق ولی و حاکم شرع و اینا هم خبری نیست. این روایت اینو می‌خواست بگه و ذالکه شو حالا میگه بله مراد فصل صبر از فسخه و این صبر از فسخ لا ینافی وجوب طلاق علی الزوج را، که بله طلاق بر زوج واجبه اگرم نداد اجبارش میکنن یا لنهو بعد فرض عدم تمکن من امساک که معروف الذی وقت قیام به حقوقها کاملا و التی من حلوت فی البته اشهر مره فلا بد من ان یکون الطرف الاخر واجبا علی و هو تصریح به احسان. اینجا بالاخره وقتی که اولیش نتونست دوم برش واجبه و علا فرض تخریج من ابتلی از زوجه ها بالعنن بعد الود و تحکیم انها متبتلیت فلتصبر فیها فا انما نحن فی غیر ذلک المورد بالفرق بینهما. یه نفر میگه که این روایت این توجیه رو بر نمیداره، این روایت مربوط به این است که بله اگر که زن، اگر که این مرد بعد از ازدواج مبتلا شد، در این صورت زن باید صبر کنه. و بگیم این روایت مضمونش اینه دیگه که این اگر بعد از ازدواج مرد مبتلا به انن شد، زن باید صبر کنن، نه این که فقط نمیتوند فسخ کند، نه باید صبر کنن. یه حتی این رو هم بگیم باز این در یه مورد خاصیه. این در چه موردیه؟ این در مورد کسیست که بابا با زن روابطش خیلی خوبه، همه حقوق زوجیت رو انجام میده، اما حالا به خاطر ناتوانی جنسی این مزاجهت رو نمیتونه انجام بده. این کجا؟ و اون کسی که به طور کلی حقوق مباشرتی زن را مراعات نمی کنه کجا؟ که اصلا حق جنسی زن رو رعایت نمی کنه. این نه، این فقط روایت مربوط به این است که کالیشون تصورش اینه که مال اینن این روایت، که بله این روایت مربوط به اصلا این جمله مال کشون روایت مال اینن دونسته این روایت رو ببینیم فرمود که و علا فرض تخریج من ابتلی زوجه ها بل اینن بعد الود، یعنی تخریج کنیم که این که این روایت که فرموده صبر کن، این مربوط به زنی است که شوهرش بعد از وقت مبتلا شده است به انن. فرض کنیم روایت مال اینجاست که دیگه با ما شاخ به شاخ میشه این روایت. میگه حتی اینم فرض کنیم و تحکیم یعنی مقدم کردن مطب تولیت فلتصبر، نگیم این مطب تولیت فلتصبر مثلا مال فسخه، نه بگیم بابا اصلا کاری نمیتونه بکنه، این روایت رو اینجا نگهش داریم، زنی که کار نمیتونه بکنه. میگه فا این ما نحن فی غیر ذلک المورد، ما نحن فی که من بحث میکنم غیر از این است، این فقط مباشرت را و این دخول را نمیتوند انجام بده و الا از هر جهت دیگه با زوجش رفاقت دارد. این کجا و اینی که من میگم که به حقوق جنسی اصلا اقدام نمی کند کجا؟ اینا مقامش فرق. خب فرموده است که و تحکیم و مقدم کنیم، تحکیم منو مقدم کردنه، مقدم کنیم این روایت را، فانما نحن فی غیر ذلک المولد، ما نحن فی که من بحث میکنم غیر اینجاست، الفرق بینهما فرق چیه؟ فانما تلا و ابتلیه زوجها بالعنان، اونی که شوهر ناتوانی دخول داره، این یقوم و زوجها به جمعی شعون زوجیه من المزاجه و غیرها، این شعون جنسی را نسبت به زوجش مراعات میکنند، اون چیزهای دیگه رو دارد، این یکی را ندارد. ولکنه لا یقدر علی ایلاج لمبتلی به من مرض العنان، امکان ادخال و ایلاج ندارد به خاطر عنان، عنانی که بعد از عقد تاری شده. اما هذه المهجوره فقط حرمت حتی من المزاجعه و ترکت غیر و معوی، مثلا شاید باشه الا
غیر معوی،
ها و ترکت الا غیر معوی، ها بله، فقط حرمت این زنه محروم شده است حتی از همخوابگی، چون شوهرش هیچ شوهر جنسی رو مراعات نمی کند، و ترکت الا غیر معوی، یعنی اگر معوا باشد که یعنی محل، یعنی ترک شده است به یه جایی که
بدون پناهگاه،
بدون پناهگاه و طوری که الی غیر معوا، آره آره، بدون پناهگاه رها شده، کسی نیست که خلاصه نیاز جنسی رو برطرف بکنه. فالفرق بینهما واضح، اذن فیدور، پس من فرق واضحه، بنابر این فیدور و امر زوج به نسبت الی زوجتهی بین امرین، امر زوج بین دو امر میشه. الان دوباره برگشت به اول که این روایت رو پیش پای ما نندازید، این خود حقوقش اختصاصیه، مورد خاصیه، ما کاریش نداریم. پس امرش دوباره بین دو فعمل قیام به شکل اول که امساک معروف باشه، او اختیار طرف الاخر و باید تصریح به احسان، مرد یکی از این دوتا راه پیش پاشه، من غیر فرق بین مورد انفاق و غیره، مورد انفاق با غیر انفاق فرقی نمی کنه. این روایتی هم که شما آوردید جلوه ما جوابتو دادیم که میگه انفاق با غیر انفاق فرق میکنه که در مورد اینن و اینا صبر کنه، نه بابا، این روایته میخواست بگه که اگر فقط مشکل اننه صبر کنه، نه اینکه به کلی مسائل جنسی رو مراعات نمیکنه شوهر. خب فرقی نیست بین انفاق و غیر انفاق، از لا خصوصیت للاول که انفاق باشه، لنوجه و تقدیمش رو علا غیره، و عند عدم اختیار زوج لها زین المسلکین، وقتی زوج نه امساک به معروف داشت و نه تصریح به احسان، نتیجه چی میشه؟ فهم دست در تدخل حاکم شرعی، لیجریت طلاق، لیجریه اجرا کنند طلاق رو خود حاکم شرع. دوباره اینا رو تکرار میکنه، بعدش میفرمود ببین صاحب جواهر و صاحب جواهر هم در جاهایی در فقه قبول کرد که حاکم شرع تدخل میکنند، فرمود ای از باب سیاساته، ولو لا حزنا صاحب الجواهر فی الموارد فی موارد العدیده، اگر ملاحظه کنیم کتاب جواهر را مطلوب صاحب جواهر رو در موارد عدیده نگاه کنیم، لما رأیناه یقف و مک اینجا نوشته مکتوب علیت مکفوف علیت، شما چی نوشته؟ مکتوب
توف.
مکتوف این کتاب ما اشتیان نوشته مکتوف، مکتوف آره مکتوفه. خب اگر ملاحظه کنیم صاحب جواهر در موارد عدیده، میبینیم لما رأیناه و لما رأیناه و یقف و مکتوف الید، این طور نیست که در این موارد عدیده دست بسته اونه، یا حاکم شرع کار نمیتونه بکنه، اگر زوج مجبور شد شد، نشد دیگه هیچ، این طور نیست، بلکه توسع و وسع سلطت الحاکم شرعی فی موارد، توسع ورزیده و توسعه داده، توسع و وسع باز کرده سلطه حاکم شرع رو در مواردی، یکی منها موارد مورد المحایات من کتاب القسمه من باب التجاره. در بحث محایات قبلا گفتیم محایات یعنی این اشتراک بماند منفعتش تقسیم بشود. در بحث محایات اینجور گفتیم، اونجا صاحب جواهر داشت قبلا خوندیم که اگر یه چیزی هست که نمیشه تقسیمش کرد، مثل یک گوهری که اگر نصف کنیم دیگه به درد نمیخورد، قیمتش میفته. گفتیم اول محایات، محایات این تقسیم منفعت، این دوتا با هم شریک تیشن توافق کنن، یه هفته پلو تو باشه استفاده کنی، یه هفته پلو من، یه ما پلو تو یه ما پلو من مثلا. یا اگر یه خونه باشد که کوچولوه، یه خونه وار بیشتر توش جا نمیشه، تقسیم کن به مکان به زمان، شش ما تو شش ما من مثلا. نمیشه تقسیمش کرد، نصف کنیم قیمتش خیلی کم میشه، چی میشه؟ اونم همینجور. این بحث محایات اینه، محایات تقسیم منافع است با بقاء اشتراک در عین. خب میگه در اون بحث محایات از کتاب قسمت از باب تجارت، اونجا اینجوری گفته است که حیث تکون و قسمت و شی ممتنعه، در اون موارد که قسمتی که شی ممتنعه کل جوهره و سیب و ماشاکره، اونجا که نمیشه قسمتی کرد که یه قسمتش کنیم بی قیمت میشه یا خیلی قیمتش پایین میاد. حالا مثال زن مثل گوهر یا مثل شمشیر بود، ما دو نفره نصف کنیم، یه توش تو باید که درده میخواد دیگه. و ما شاجره فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ بِلُزُوم ایجار ذَالِكَشِّ، ایشون فرمود دستش که باید اجاره بدن، حاکم شهر اجاره میده. میگه این میگد به این میگد که خب چه کار کنیم، این میگد که من میخوام همینجور باشم. او دیگه میگه نه آقا من پولشو میخوام، کارش دارم. میگه حاکم شهر در اینجا اینو اجاره میده، من بهشو به هر دونه. خب حال بعدش دارد که میتونه دارم بفروشه. قال فیه به لزوم ایجار ذالک شیء ان کانت له اجرتن جمعا بین حقن، اگر اجرت باشه یعنی اجاره بکنن اینو ببرن، اینجا جمع بین حقن شده، یعنی هم دو نفر حق دارن، هر کدامی از اینها حق دارن که از این مال تصرف کنن و من کنن دیگری از تصرف بدونه، جمعا بین حق اینا که از این مال استفاده کنن که اجاره بدیم پولشو برده بدیم. و سونن للمال ان تلف، چون اگر همینطور بذاریم مال تلف میشه. و جبرن للضرر، که هر کدوم اگر بذاریم هم تو بگیم دستش نزدین هر دو ضرر میکنن. و اخیرن یقول و لعل ذالک من از سیاست، آخر بود خوندیم این قبلا صاحب جواهر فرمود چه بسا این از امور سیاسی من رو تنظیم امور اجتماعه که حاکم دلش دستش بازه، حاکم دلش دستش بازه، تنظیم امور اجتماعیست که حاکم دستش بازه. یه بین صاحب جواهر اومد تو اونجای حرف بزاد، چه فرقی میکنه؟ همون حرفی که صاحب جواهر در رابطه با تقسیم اون جوهر گوهر کرد که بله روایت الناس مسلطون علی امواله همون کنار گذاشت، گفت اونجا چون نمیدونم ضرر یا جمع بین حقین و فلان لازم میاد ما اونو میذاریم کنار. خب بگید تو مانحروفی هم اون اطلاق و بید من اخذ به ساق و بذار کنار برای همین، چه فرقی میکنه این دوتا با هم؟ اینو میخواد دیگه آیه فرموده است که اذن فقط فتح الشیخ صاحب الجواهر و کثیر من الفقهاء رحمهم الله باب البیع القهری فی قبال قاضی السلطنه علی مال، صاحب جواهر باب بیع قهری را در قبال قاضی الناس مسلطون باز کرد. گفت الناس مسلطون درسته، اما یه جایی که مثلا باعث بشود که دیگری ضرر کند خلاف حق به یکی باشه نه. فهمیدم همونطور که اینجا میشه شما تو اطلاق به ید من اخذ به ساقم همینجور بگید و به ذالکه یمکن فتح باب طلاق الاجباری فی قبال قوله اطلاق به ید من اخذ به ساق فی صورت حجر زوجه و عدم قیاس زوج به کامل حق زوجیتهی. خب در اونجا هم همین رو بگو که اطلاق و بید من اخذ به ساق در صورت که شوهر قهر کنن و به قیام زوجه و به وظایف زوجیت عمل نکند و عدم قیام زوج به کامل حقوق زوجیت، در اینجا همینطور میگیم اطلاق به ید من اخذ رسا کنار گذاشته میشه، حاکم شر اون زن رو طلاق میده. ولی یعتبر هازا من از سیاسیات ایزن، این هم از امور مربوط به تنظیم روابط اجتماعی است. و فی قضیت تحریم تنباک من قبل سید شیرازی رحمت الله علیه خیر و شاهدن علا ما نقول، این که حاکم شر حق دارد در امور سیاسی و تنظیم روابط اجتماعی شرکت بکند، دخالت بکند، این مرحوم میرزا هم همین کار رو کرد. و خدمتتون عرض کنم که با توجه به اون کاری که مرحوم میرزا کرد، اونم میشه داخل کنیم بگیم که بله تنظیم این روابط اجتماعی اینها این اموریست که حاکمش دست حاکم شرعه. و مرحوم میرزا از این باب قضیه تحریم تنباکو رو انجام داد و این دلالت میشه که یعنی که ما برای حاکم شهر در تنظیم امور اجتماعی ولایت قائلیم. حالا ولو این که شما در حد حسبه هم نگهش بدارید و خیلی هم اینو فرموده ایشون. این قضیه مرحوم میرزا یک توجیه بر نمیداره، توجیه بیش از یکی بر، یک بیان همین است که ایشون فرموده که از باب این استش که ما بگیم که خب نگاه کرد چون که تنظیم و مصلحت جامعه اسلامی این بود که زیر سلطه مثلا انگلستان نره، مردم اینجوری فقیر میشن، آروم آروم اون به هر اندازه‌ای که بخواد قبضه میکنن اقتصاد رو و منافع میبرد و اینها، این با روابط اجتماعی جامعه مسلمانان سازگار نیست و مرحوم میرزا این کار این از باب تنظیم روابط اجتماعی باشد. یه راهش، یه راهش هم نستش که بگیم که نه، اینجا یک تزاهمی و در مقام تزاهم مرحوم میرزا این مثلا ترجیح داد در این مورد. فرض رو فرمود که حساب کرد دید میخواستم این تضاهم اینطور بگم، نه اینطور میگم، از حرف رو اصلاح میکنم، این تضاهم نبود، عنوان ثانوی عارض شد و مرحوم میرزا از باب عنوان ثانوی این مطلب رو فرمود. چطور عنوان ثانوی عارض شد؟ عنوان اولی این استش که الناس مسلطون علی امواله، هر کسی میتواند مال خودش رو به هر کس دلش خواست بکشه. از جمله اون زمان در ایران اونایی که تنباکو میکاشتن میتونستن به هر که دلشون خواست تنباکو رو بفروشن، چه به اون حکومت انگلستان بفروشن چه به هر کس دیگه. الناس مسلطون الان بالا، حالا دلشون خواستن به حکومت انگلستان بفروشن، ای از یک. اما مرحوم میرزا دید که اگر مردم مخالفت نکنند و بیان ای رو به حکومت انگلستان بفروشن تنباکوشون رو، یا استعمال کنن تنباکو رو استفاده بکنن که او چیه شده، این باعث مسلط شدن کفار بر مصالح کشور اسلامی میشه. خب ممکن است از باب این که میگهد که نه کاری میکنی که کفار بر ما مسلط بشن حرامه، لذا گفت اگر که ما این تنباکو رو استفاده بکنیم الان که این حسابش دست اون افتاده، این در آینده باعث میشود که انگلستان بر مقدرات این کشور مسلط میشه.
نفی سبیل،
بله نفی سبیل به این معنا که این باعث می شود که فردا اگر ما این رو رفتیم سراغ این قصه، آروم آروم وقتی رگ اقتصاد ما رو دست گرفت، یه چیز مهم را به دست گرفت، اختیارش در دست اوست، تصمیم گیری در نقاط مهم هم ابتکار عملش دست او قرار می گیرد. یعنی اگر فرض فرمود که انحصار انحصار نمیدونم صادرات و واردات این تنباکو دست او قرار گرفت و همه مردم چیه او هستن. این میشه یه احرام فشاری که فردا میتوند بگه که فلان قانون رو تو مجلستون تصویب کنید. اگر فلان قانون رو تو مجلستون تصویب نکردید یا فلان کار رو نکردید، من مثلا قیمت رو بالا میبرم یا فرض بفرمود که یا نمیخرم یا یه خاصه یه کاری میکنم. خب اینجا ممکن است از این حیث بوده باشه. مرحوم میرزایی داشت که اگر این کار این زیر بارش بریم، این نتیجهش این میشود که مسلط میشود انگلستان بر مقدرات نفی سبیل بله. حالا چه از او آیه چه به طور کلی، به طور کلی این روشن است که اسلام نمیخواد که مسلمان ها مقدراتشون دست دیگران باشه. خب چیزی که فی حد نفسه و به حسب عنوان اولی جایز بوده و حسب عنوان ثانوی جایز نبوده. و مرحوم میرزا این تشخیص میدهد که بله این اتفاق داره میفته، لذا میفرماد که استعمال توتون و تنباکو در حکم و حال با امام زمان اصلاحات و السلام. مثل این میموند که فرض میفرماد که الان فقیهی تشخیص میدهد که خریدن اجناس اسرائیلی این باعث تقویت حکومت اسرائیل میشه. خب اگر ایلو دید و الا فیاد نفسه که معاملهی با کفار اشکال ندارد و اهل غیر اهل کتابش اشکال ندارد، چه برسد با کفار اهل کتاب. اما فقیه میبیند که نه، اگر این معاملات انجام بشود شرکت های بزرگی که اونا دارن در کشورهای مختلف، ما بیایم ازشون خرید های بزرگ بکنیم، تقویت اونهاست، تقویت اسرائیل. یهودی ها پول میفرستن برای فرض فرمود حکومت اسرائیل و او رو از همه جه ها تجهیز میکنن و اینا، این پول تقویت اونهاست. خب یا تقویت اونهاست، تقویت اون میشه حرام، میشه عنوان ثانوی. و لذا فقیه در اینجا میفرماید که خرید و فروش با بهائیت حرامه. از چه با؟ از این باب که تشخیص داده است که این خدمتتون عرض بکنم که این شخص، این افراد بهائی ها پول میفرسن برای اون. ممکن است اینجوری هم این توجیه هم بشود. این جمله ای که مرحوم میرزا فرموده الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محال با امام زمان است، این جمله‌ای که فرموده، ما نمیتوانیم فقط یه تو بگیم این فقط حتما یه حکم حکمیست، حکمه و از باب این که ولایت فقیه را در امور حسبی یا بالتر امور حسبی قبول داشته اینو زده. نه، ممکن است یک فقیه در مقام فتوا هم هست حکمم نیست، بازم همین حرفو بزنن. مثل این حرفایی که الان فقها در باب چی میگن؟ در باب خدمتتون عرض بکنم که تعیین مصادیق عناوین کلی. الان میگن آقا تو روایات اومده است که وطن حکمش چی؟ شما الان نگاه کنید فقها چقدر توضیح میدن. الان میگیم مثلا دفتر فلان مرجع، میگیم که خب آقا وطن چیه؟ سجوری وطن میشه؟ مثلا میگه بله، یه کسی که یه جا به دنیا آمد با پدر و مادر شش ماه اونجا با هم زندگی کردن، مثلا میگه اونجا وطنش، همین وطن. خب این به ما گفته است که کسی که شش ماه با پدر و مادرش در زندگی کنه اونجا وطن رو حساب میشه. این در واقع حکم نیست، این همون فتواست و فتوا رو بر مورد تطبیق کرده. این همین دیگه. ممکن است در قضیه مرحوم میرزا هم یه همچین چیز را بگه آدم فیت نفسه، جای این هست که میگه که بابا این یه فتواست از باب عنوان ثانوی و این عنوان ثانوی رو مرحوم میرزا تطبیق کرده باشه، اونم میشه. بله من نمیخوام بگم که حکم نیستا، میخوام بگم اگه ما باشیم و این جمله فقط این دو جمله میتواند خروجی دو تا مسیر باشد، هم میتواند خروجی مسیر این باشد که برای فقیر دخالت در تنظیم امور اجتماعی رو شما شأن میدانید و بر اساس او چون ولایت براش قائل هستید اینو، یا اینکه نه از باب این باشد که شما خدمتتون عرض بکنم که دارید فتوایی رو میدهید اما تطبیق میکنید بر مورد. و این هم از این مطلب. حالا تا بقیه الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جنبه.